14 اسفند 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخر شیخ رو ترک کردیم. صورت اولا جایی بود که در بیع سلف طلب داشت کسی از دیگری، گفتیم که اطلاق عقد اقتضا دارد که محل تسلیم و تسلم محل عقد است، و اگر مشتری بخواهد انتقال در باز مدرمون باز
درشون بازه
با هر کی میخواد بره توش. نه نه گشاد بره مشکل. بله بفرمایید که اگر مشتری بخواهد بلد تسلیم و تسلم را عوض کند، بر بایه پذیرشش لازم نیست. بله خود بایه راضی بشد به تسلیم و تسلم در جای دیگری مانعی نداره، ولی اگر بایه قبول نکند تسلیم و تسلم باید در همون بلد عقد اطلاق اقتضای این رو دار. حالا اینا یه مطلب فقط باقی موند از بحث صورت اول. اینا در جایی است که این تسلیم و تسلم اگه در بلدی غیر بلد عقد باشد، اختلاف قیمت داشته باشد با بلد عقد، اما در فرضی که اختلاف قیمت نیست، یعنی فرض بفرمایید که قیمت در اصفهان همون قیمت است که در مشهد و همون قیمت است که در کربلا است، فرضا، یعنی اختلاف قیمتی وجود ندارد. خب و در نتیجه وقتی که اختلاف قیمتی وجود ندارد، یا فرض بفرمایید حتی اختلاف در معونه نقل هم نیست، یعنی معونه نقل و انتقال به مشهد تا کربلا یکیست، یا فرض کنید تا اصفهان، فرض حالا که معونه نقل و انتقال یکیست و قیمت جنس هم در همه این سه تا یکیست. خب حالا من مشتری درخواست می کنم که باید جنس را بفرستد مشهد یا مشهد تحویل بده و قیمت تو مشهد و اصفهان یکی، معونه نقل و انتقال هم یکیست، آیا لازم است که بایه این مطلب را از من قبول کند یا نه؟ میگیم آقا دو صورت داره، یا در عقد مشتری یا بایه شرط کرده من کجا تحویل میدم یا کجا تحویل بده. خیلی خوب، اگر با یه شرط کرده من تو فلاور جون تحویل میدم، خب نمیشد او رو مجبور کرد مشهد تحویل بده، ولو قیمت در مشهد هم یکیست، معونه نقلش هم با معونه انتقال در فلاور جون حتی یکیست. خب چون شرط کرده من تو فلاور جون میدم، خب پس بنابراین نمیشه مجبورش کرد مشهد تحویل بده. بله اگر شما درخواست کردید که مشتری هستید که مشهد تحویل بده و بایه از شرط خودش عدول کرد، خب شرط لهوست، میتواند شرطش را که حقش است چه کنه؟ نادیده بگیره، رفعیت کنه و به شما تو مشهد تحویل بده. ولی شما حق اجبار به تحویل در مشهد ندارید. همین شرط رو بیایید برای مشتری قرار بدید. مشتری شرط کرده است تحویل در مشهد را، مثلا. خیلی شرط دیگه نافذه، بایه قبول کرده تو عقد. پس بایه الان باید کجا تحویل بده؟ مشهد. خب خود مشتری چه میکنه؟ خود مشتری عوض میکند مشهد را با کربلا، با فرض چی؟ با اون پیش فرضی که گفتیم قیمت در مشهد و کربلا یکیست، معونه انتقال به مشهد و کربلا هم یکیست. حالا میگه به بایه قرار بود بفرستی مشهد؟ نه، بفرست کجا؟ کربلا. خب آیا بایه لازم است برش قبول بکند این را؟ چون شرط اینجا مال کی بود؟ مال مشتری. بنابراین مشتری میتواند از شرط مشهدش رفعیت بکند، این مانعی نداره. ولی درخواستی که دارد که بفرست کربلا، این یه درخواست جدیده، باید بایه باش موافقت بکن. اگر موافقت کرد فهوه، اشکالی نداره. اگر بایه موافقت نکرد گفت من نمیفرستم کربلا، خب چه میشد؟ به اطلاق عقد برمیگردیم. اطلاق عقد کجاست؟ انتقال در بلد عقد، تسلیم و تسلم در بلد عقد. خب شرط اینجا مال مشتری است که گفته بفرست مشهد، اونم قبول کرده تو عقد. حالا مشتری میخواد به شرطش اخذ میکند، میگه بفرست مشهد، نمیخواد اخذ کنه، یا میخواد الان شرط رو جا به جا کند از مشهد به کربلا. خب این احتیاج به توافق کیا داره؟ بایه. باید بایه بپذیرد، چون بایه میتوند بگه آقا توافق ما کجا بوده است؟ مشهد. شرط شما مشهده، شرطت کربلا نبود، پس بنابراین من ارسال به کربلا را قبول نمی کنم، چون این شرط جدیده، میخواد عوض کنه شرط ها. توافق بایع رو میخواد. بایع اگر توافق نکند خب شرط جدید منعقد نمیشه. شرط مشهدش هم میگه میخوای برات بفرستم مشهد؟ میفرستم طبق شرط. میگه نه نمیخوام. خیلی از شرط مشهد عدول کرده، میگه پس بیا اصفهان بگیر، تمام شد. یعنی شما در داستانی هم که اختلاف قیمت در بلاد نباشد و حتی هزینه نقل و انتقال هم فرض مساوی باشد، هیچ اجباری نمیتواند یه طرف دیگر رو بکن. یا اگر شرطی گذاشته میتوند به شرطش اخذ کنه؟ بله. میتواند به شرطش اخذ نکنه، شرطش رو نادیده بگیرد، رفعیت کند از شرطش. و هرگاه از شرط رفعیت شد میشد برمیگردیم به اطلاق، که تسلیم و تسلم در بلد عقده. و اما اگر به شرط وفا نشود، یعنی مثلا مشتری شرط کرده تسلیم و تسلم در مشهد باشد، الان بایه به شرط وفا نمی کند. خیلی خوب، مثل چه می شد؟ مثل همه عقودی که ذات شرط است و یه طرف به شرط وفا نمی کند، طرف دیگر چی پیدا می کند؟ خیار فسخ. وقتی گفت من مشهد نمی فرستم، یعنی شرطی رو که تو عقد امضا شده و پذیرفته شده و ذکر شده، الان شرط رو قبول ندارد، زیرش زده است، وفای به شرط نمی کند. خیلی خوب، وقتی وفای به شرط نکرد، طرف مقابل فقط خیار چه داره؟ فسخ داره. مشروط الله می تواند معامله رو فسخ کنه، پولش رو بگیر. همین هیچ چی دیگه، ضرر و زیان معامله است دیگه، معامله ضرر و زیان.
مقابلش سمن قرار گرفته، تحلیل در مشهد با یه سمن اضافه تر است با تحلیل در اصفهان.
باشه، شرطه دیگه، میگه مشهد نمیفرست، شرط کرده بف قبول میفرستم، حالا میگه نمیفرست، یعنی بایه حاضر نیست به شرطش وفا کنه. خیلی خوب، تو مثل بقیه معاملات و عقود و شرط، خب مشروط و له اینجا چه پیدا میکنه؟ خیار فسخ. میتواند معامله رو برهم بزن، طلب دیگری نداره، فسخ کنه، ثمنشو بگیر. کرد، بیا اسوان بگیر. نیست، اگر تو معامله باز شرط بعدی کرده بود که اگر نفرستادی باید ضرر و زیان مرا چه کنی؟ جبران کنی. بله، ولی این شرط جبران ضرر و زیان نکرده، بنابراین معامله فسخ میشه. خب میتواند فسخ کنه، میتواند هم فسخ نکنه، بیاد اسوان بگیرد، تمام شد. خب هازا کله در صورت اولا، بیام سر صورت ثانیه. صورت ثانیه جایی است که این مکیل و موزونی که من طلب دارم از آقای روح الامین، این مکیل و موزون خب به نحو بیع سلف نیست، قرضه. یعنی من به آقای روح الامین قرض دادم، حالا ازش اون قرض رو طلب دارم، باید قرض من رو پس بدهد. خب عقد قرض قراض نوا، قرض اگر گفتید عقد قراض یعنی عقد مضاربه، عقد قرض. آقای روح الامین عروسی پسرش بود، است یه تون برنج میخواست، من داشتم، آمده از من گرفته، عروسی پسرش رو انجام داد، خب قرض بهش دادم، حالا یه تون برنج منو باید برگردوند دیگه. خیلی، حالا که یه تون برنج منو باید برگردوند، اگر ما با هم قرار برگشت در جای معینی را نگذاشته باشیم، خب قراری نداریم، اطلاق بازگشت این قرض کجاست؟ همون بلد قرض. کجا آقای روح الامین قرض گرفته است؟ اصفهان. پس کجا باید قرضش را برگردوند؟ اصفهان. تمامش، آمده است از تو انبار من یه تن برنج برده. خیلی، مکان تحویل و ادای قرض میشه اصفهان انبار ما. یه تن برنجا که بیارد دم انبار تحویل بده قرضش چه شده؟ عطاش تمام شد. حالا اگر من میخواهم این اداء قرض انتقال پیدا کند به یه بلد دیگری، یه جا دیگه، خیلی خوب، اگر شرط کردم تو قرض فهوه، یعنی میگم آقای روح الامین این یه تن برنج به شما قرض دادم ببر، ولی یه تن برنجا من سه ماه دیگه میرم مشهد، اونجا یه نظری دارم به آستانه، میخوام یه تن برنج بدم، شما این یه تن برنجا سه ماه دیگه کجا به من تحویل بده؟ مشهد. و ایشون گفت باشه، خلاص، این شرطیه که شد. خب یا همین را به جای مشهد جاش بگذارید کربلا، من 40 موکب دارم تو کربلا، تو یه تن برنج و بیار دم موکب ما تو کربلا بده، قبوله؟ گفت باشه، یه تن برنج رو میارم کربلا به تحویل. خیلی، اگر شرط کردم در خود قرض انتقال در یه بلد دیگری را فهوه، این شرطه و چی؟ و ایشون هم پذیرفت، باید چه بشه؟ باید وفا بشه. اینجا خیاره که وجود، یعنی قرضش دیگه نده؟ تخلفش فعل حرام انجام داده، خلاص باره، چون اینجا فسخ نمیاد که. این شرط یه التزامیست که ایشون پذیرفته است، به التزامش وفا نمی کنه، چی کارش کنم؟ هیچ، اگه اضافه ازش بگیرم که رباست، خود این شرطم لطف کرده است که قبول کرده. خب حالا نیورد تحویل بدد اونجا، چرا؟ شبهه ربوی هم توش میاد. حالا فرض بکنید شبهه ربوی توش نیاد، یعنی آقای روح الامین یه رفقایی دارد که ازش چیزی نمیگیرن جا به جا کنه، یه تون برنج و قاطی اساساشون میارن کربلا، خب یا میارن مشهد. پس بنابراین برای آقای روح الامین یه معونه و زیادتی در بر ندارد، یه همچه فرضی بکن. حالا آقای روح الامین وفا نکرد یا میخواست وفا کند، اونی که گفته بود بهش ما بارد و براد میبریم، امسال یه اتفاقی براش افتاد نیمد کربلا، لذا نتونست یه تن برنجا برا من بفرست کربلا، خب به شرط وفا نشد، درست، ولی کارش نمیتونم بکنم، اسوان بهم تحویل میده، تمام شد، نمیتوانم هیچ الزامیش بکنم. بله ترک واجب کرده، ولی خودش هم میگه آقا ببخشید کسی نبود بیار، بنابراین من همینجا بد میدم، طب پس قرضش ادا میشه ولی شرطش رو وفا نکرد. اگر توانی کرده باشد، سستی کرده باشد در تعهدی که داده، معصیت کار، اما اگر سستی هم نکرده، نه
مس من
به تو قرض
میدم،
میشه ربا، شرط زیادتیه دیگه.
نه،
کی گفت؟ بی خود میگه اینا میشه شرط زیادتی، شرط زیادتی رباس. شما اگر میخوای تورم نیاد داخل قرضی که میدهی، طلا قرض بده، طلا سکه بده، خب دلار بده. آقا این 100 میلیون را گوش کن، نمیشن، میشه شرط زیادتی. سکه بگد این 100 میلیون رو بگیر، پول دو تا سکه است، نه سه تا سکه. برو سه تا سکه بخر از طرف من، اون سه تا سکه که از طرف من خریدی، من به شما سه تا سکه قرض دادم، شما باید به من چی برگردونی؟ سه تا سکه. نه نه اینم نمیشه، ولی میتواند پول رو بدهد، بگه الان سکه تو بازار چنده، فرض کن میگه 33 تومن مثلا، بگه این 100 میلیون پول 3 تا سکه است، شما خودت وکیل منی، بری از طرف من 3 تا سکه بخری و 3 تا سکه را بابت قرض برداری و هر کاریش میخوای بکنی. بنابراین من به شما 3 تا سکه قرض داده ام، نتیجه هین بازگشت سه تا سکه باید برای من بیاری. حالا دیگه مدت قرض 2 ماه هست، 6 ماه هست، 2 ساله، هرچی که هست، وقتی وقت اداء قرض میرسد باید سه تا سکه بدن. سه تا سکه بالا رفته، باید سه تا سکه رو بدن. لوفرز به فرض چی؟ محال. پایینم اگر آمده باشد سه تا سکه بدد، ذمش بری میشد. اونایی که میترسند از داستان تورم در قرض، میتوانند که پولی رو که میخوان قرض بدن تبدیل به طلا کنند و بدن، میتوانند تبدیل به دلار کنند، یعنی پول رو دلار بخرد، یا بگد خودت برو کف بازار دلار بخر، وکیلی از طرف من و من به شما دلار دادم، این مبلغ دلار، 500 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار به شما قرض دادم. وقتی میخوای برگردونی باید دلار به من برگردونی. خب اونی که تنزل دارد می کند به برکت شما آقایون ریاله، ولی دلار این میاد پایین و میرد بالا، دلار که پایین نمیاد. بنابراین میخوای گرفتار تورم نشی، راه فرارش اینه، نه اونی که شما گفت. تورم یعنی پولت قدرت خریدش از دست میده دیگه، پول خودش میخورد دیگه. وقتی شما تورم داری، پول امروزت با پول فردا تو تورم 30%، خب یا الان 40%، 50%، هر چه که باشد، یعنی این ماه پول شما یا این سال تا سال بعد، اگه 10000 تومان، اگه مثلا 100 میلیون تو بانک داری، با تورم 50%، 100 میلیونت شده است چقدر؟ 50 میلیون، چون قدرت خریدش الان شده نصف، یعنی خود به خود 50%ش چی شده؟ رفته. حالا تازه بله تورم اصلی رو میگن بعد عیده، بله گفت کجای کاری بیشین تا چی؟ گفت بله این داستان حالا عمدش مال بعد عیده، بعد عید ببینید چه داستانهایی خواهد شد. خب حالا بیام سر فرعمون. حالا الان ما شرطی نداریم. خب من با آقای روح الامین شرطی ندارم، ولی آقای روح الامین و مشهد دیدم یا کربلا دیدم، میگم من اصفهان به شما یه تن برنج قرض دادم، میشد اینجا بهم قرضمو پس بدی؟ فرض کنید زمان ادام رسیده است، یعنی نه اینکه وقت ادا نرسیده باشه، چون در قرض، عقد قرض، شما یک قارض دارید، یه مقترض دارید، یه مالی که قرض داده شده است، یه وقت ادا، مثلا 2 ماه، 6 ماه، 1 سال. الان وقت ادای آقای روح الامینم رسیده است، میگم میشد تو کربلا برنج منو بدی؟ اول شرطی باش ندارم و حالا بهش میگم میشد تو کربلا بدی؟ خیلی خوب، بله موافقت کرد با درخواست من و تو کربلا اوورد یه تن برنج رو تحویل داد، چه میشه؟ خلاص. اگر خودش پذیرفت و با رضایت، حالا چه قیمت مساوی باشد چه قیمت چی فرق بکند، گفت باشه مال امام حسین میخوای بدی، من زیادتیشو قبول میکنم چون مال حسین، و داد یه تن برنج. خیر تمام. اما اگر گفت که نه، من نمیتوانم که تو کربلا بدم، خیلی خوب، برمیگردیم به چی؟ به اطلاق عقد قرض. اطلاق عقد قرض تسلیم و تسلم در بلد چیز قرض، هر جای عقد قرض منعقد شده اطلاقش میگه. پس اصفهان بهش قرض دادم، میگه نه آقا نمیتونم کربلا بهت بدم، همو اصفهان بهت تحویل تمام شد، من هیچ حقی ندارم اینجا. دقت میکنه؟ میگم من دیگه اصفهان نیستم، من کربلا مقیم شدم. میگه اصفهان یه وکیل معلوم کن، من تحویل چه میدم؟ وکیلت میدم در اصفهان. توجه کرد؟ حالا بلا فرق بین این که قیمت در کربلا و اصفهان یکی باشد یا متفاوت باشد، این تفاوتی ایجاد نمی کند. توجه فرمودید؟ و اگر بله بفرمایید که آقای روح الامینی که قرض گرفته شرط کرده جای خاصی تحویل بدهد، خب شرط کرده که من مثلا مشهد به تحویل میدم یه تن برنج و من قبول کردم، خیلی این شرط کرده مشهد، منم گفتم باشه. حالا آمده است میگه من نسبت به شرطم که باد کردم عدول کردم، نمیتوانم مشهد بهت بدم. خب چون شرط خودش شرط کرده بود دیگه، مشروط له خودشه نه من، یه وقت من مشتری شرط کردم، خودم میتونم ازش عدول کنم، اینجا مشروط له خود ایشونه، وقت آفر میتوند عدول کنه چون خودش شرط کرده، بر علیه خودش هم هست، به خاطر اینکه فرض کنید قیمت برنج تو کربلا بیشتره، معونه نقلش هم بیشتره، ولی گفت من متعهد میشم اینو به تو کرد، بدون اینکه من بگم، خودش میداند، گوش کن، میداند من تو کربلا موکب دارم، گفت من این یه تن برنجو به تو کربلا تحویل میدم. پس شرط از جانب خودش طرح شده، از جانب کی؟ از جانب مقترض. بله، وقتی که از جانب خود ایشون، از جانب مدیون بدهکار این شرط گذاشته شد، بر علیه خودش هم هست، چون قیمت اونجا بیشتره، هزینه نقلم تا اونجا داره. خیلی خوب، حالا موعد که فرا رسید، خب منم حساب کردم رو این یه تن برنج، میگه از شرطش عدول بکن، چون خودش شرط کرده، میگه من دیگه به این شرط وفا نمی کنم. میتواند؟ بله. خب میگه من دیگه به این شرط وفا نمی کنم و منم کارش نمیتونم بکنم، نمیتوانم الزامش کنم، و تو اصفهان بیا بکر، تو اصفهان ببید. توجه فرمودی؟ بنابراین بله، اینا نکات در باب قرضه. اگر کسی که قرض گیرنده هست، خب مقرض، قرض گیرنده نمیتواند از مقترض، قرض دهنده، درخواست داشته باشد که در غیر بلد قرض به من تحویل بده، مگه البته با رضایت مانعی نداره. اما اگر این رضایت وجود نداشته باشد، نمیتواند مجبورش بکند. و بر میگردیم سر اطلاق عقد، و اطلاق عقد اقتضا پیدا میکند. چرا؟ تحویل قرض در بلد قرض، این اطلاق قرض. از همین جا بیام سر صورت سوم. صورت سوم کجا بود؟ قصد. آقای موسوی، فرض شما قصد. صورت سوم قصبه، در بیع و در قرض ما عقد داریم، یه عقد توافق بین دو نفر خونده شده. در داستان قصب عقدی که نیست، یکی به زور آمده است مال دیگری را تصرف کرد. فرقش هم با سرقت این است، سرقت بردن مال مردم است خفیتن، مخفیانه، صورتشو میپوشونه، شبانه، مخفیانه میاد مال مردم رو میبره، این میشه سرقت. قصد چیست؟ روز روشن، علی رؤوس الاشهاد، تکبیرم میگن الله اکبر. بله، آره بابا میگفت تو همین، بله، لنجون شما راستی نماینده دون عوض شد، چشمت روشن. بله، میگفت ما اول انقلاب نشسته بودیم تو باغمون، یهو دیدیم رعیتا از در و دیوار ریختن، الله اکبر، آمدن تو باغ. خب ممکنه تکبیرم بگی آبیات، توجه میکنی؟ این میشه قصب. قصب علی رؤوس اشهاد، خب علنی میاد صاحبشو بیرون میکنه و چی؟ و تصرف میکنه، این میشه قصب. عقدی توش نیست، توجه میکنی؟ خب حالا یه کسی فرض بفرمایید مال مرا غصب کرده است، خب ثم من مثل همین داستان هایی که اتفاق افتاد، مال کسی رو در ایران غصب کرده. این بنده خدا هم دستش از همه جا کوتاه شد و رفت خارج. حالا که رفت خارج، از باب اتفاق این برادر خاصبم گذرش افتاد به همون اروپا و آمریکا که این رفته است. حالا وقتی قاصب خودش رو دید اونجا، یخشو میگیرد که یالا مال منو چی؟ برگرد. میتواند اونجا یخشو بگیرد و مالشو پس بگیرد؟ مکان قصد فرض کن اصفهانه. اون جایی که اون یخشو گرفته آمریکاست. خب الان میتونه اونجا یخشو بگیرد بگه یالا مال منو پس بده؟ بله بله. این ربطی به عقد بیع سلف و عقد قرض ندارد، چون اینجا عقدی نیست که بگم بازگشتش به اطلاق. آفرین. اصلا عقدی نیست که اطلاقی داشته باشد که تمسک به اطلاق باشه. بنابراین این آمریکا یقشه گرفته، این در ایران فرض کنید که عده و عده دارد، ولی آمریکا دیگه ندارد عده و عده. این همونجا آمریکا یقشه گرفت، گفت مرد که یالا مال من رو قصد کردی پس بده، همینجا پس بده. میتوند اونجا درخواست داشته باشه؟ بله میتواند. خب همونجا حق و حقوقشو میتوند ازش بگیر. میتواند اونجا مثلا زندانش کنه، بگه مال منو بده تا رضایت بدم آزاد بشه. میگه اینجا پول دنبالم ندارم. میگه بگو برات بفرستم، یکی ورداره بیاره بده، من مالمو گرفتم رضایت میدم آزادت میکنم. پس بنابراین داستان قصد فرق میکنه. بله اگر کسی از دیگری قصد کرده است عینی را که عین موجوده، خب باید عین را پس بده. اما در فرض تعذر پس دادن عین، انتقال به چی پیدا میکنه؟ به مثلش. مثلم نباشد قیمت. پس اگه اینه، یعنی الان زمین من هست، خب باید زمین رو بده. اما زمین که تو آمریکا نیست که، زمین تو ایرانه. تو ایرانم بیاد این دیگه پس نمیداد. خب وقتی این نشد، اینجا تبدیل به چه میشه؟ قیمت. من قیمت زمینم رو تو آمریکا ازش میگیرم. نهایت قیمت زمین رو تو آمریکا به من تحویل میدن، میگه پس حالا که من پولشو بهت دادم، آره سندشم بیا بزن به نامم، چون سندم اون به اسم توه. میگم مانعی نیست، پولو بده، من یه وکیل میگیرم تو ایران، به یکی وکالت میدم یا به خود الدنگت وکالت میدم، برو سند رو چی کن؟ به اسم خودت بزن. میشد که؟ تمام شد. بنابراین تو آمریکا یقشو میگیرد، پولشو ازش میگیرد. این مانعی نداره در باب قصب. خب نه از این که القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال یا اشد الاحوال، نه این از این باب نیست. این از این باب است که داستان قصد عقدی ندارد که ما برگردیم به اطلاق عقد. هر جا بتواند میتواند حقشو بگیر. خب پس شما معیدید. بله خیلی خب. قیمتی که به من پرداخت میکند کدام قیمت است؟ 45 سال پیش که الله اکبری اینا اومدن اینجا را گرفتن، متری فرض کن یه تومن بود. الان بعد 45 سال شده است متری 1,000,000 تومان. خب آیا باید قیمت یوم القصب رو بدن یا قیمت روز باید به من بدن؟ بله قیمت روز پر واضحه. هر جا که نه قیمت روز، قیمت یوم الادا. ما اینو تو بحث مثلی و قیمی ثابت کردیم، تو جلد 4 آرا مفصل ما اونجا بحث کردیم. و اون این که نه این اصلا ربطی به اون نداره، نه اونا قبول نداره. در همه زمانات هر جا زمان به عهده کسی رفته باشد و میخواد زمان خودش رو ادا کند، باید قیمت یوم الادا بده، یعنی قیمت امروز. پس بنابراین اگه 50 سال پیش من تو خونه آقای خدایی یه قوری شکستم، خب 50 سال پیش قیمت یه قوری چقدر بود؟ الان میخوام پول قوری را به آقای خدایی بدهم با قیمت روز بدهم. چرا؟ به خاطر اینکه اصل در زمان اگه این موجوده، یعنی اگه من قوری رو 50 سال پیش از خونه آقای خدایی قصب کردم آوردم تو خونه خودم، درسته؟ و عینش موجوده تو خونه من الان، چیه باید برگردونم؟ عینو، همون قوری رو باید برگردونم. حالا بچه‌م میگه ما این قوری رو دوست داریم، بابا بذار باشه. زنم میگه این قوری انتیکه است، بذار باشه. عینش باید برگردونم اگه عین موجود. اگر عین نیست شکسته، خیلی خوب. اگر مثلیست مثلش، یعنی اگه عین این قوری تو بازار هست، این کارخونه ایست که هزاران قوری این شکلی زده، الان تو بازار عینش هست مثلش، باید مثل رو بخرم بدم آقای خدا. حالا اونجایی که مثل نیست انتقال به چی پیدا میکنه؟ به قیمت. قیمت میکنیم تو بازار آقا این قوری چند. خب اونایی که قوری فروشن قیمت شده. ببینید الان ممکنه اون قوری روسیای قدیم نباشد، 70 سال پیش 80 سال پیش یه قوری هایی از روسیه آمده بود، از این قوری بزرگا، آره اینا رو بهش میگفتن قوری روسی، مال روسیه. الان تو بازار شاید مثلش نباشد، ولی همونایی که قوری فروشی های قدیمی هستن میتونن تقویم کنن، میگن نیست ولی اگر پیدا کنی قیمتش الان اینقدر. دقت میکنی؟ نتیجه من باید چیکار کنم؟ باید قیمت یوم الادا، قیمت امروز رو به آقای خدایی برگردونم. هیچ ربطی به قیمت یوم القصب ندارد، قیمت روز باید بدم. بله اگه پایینم رفته باشه همینجور قیمت یا ولذا تو خمس هم همینو میگی، تو بقیه زمانات هم همینو میگی، تو باب قصب هم، تو کفاره هم همینو میگیم. آفرین. خب 30 سال پیش خانم روزشو خورده، نداد از کفارشو همون وقت، حالا جوان بوده است، بچه بوده است، حالیش نبود، حالا که دیگه پیر زن شده بعد 30 سال دیگه داره میمیره یادش میفته، حالا میخواد بده. به قیمت چی باید بده؟ نه به قیمت اون روز که خورده. میگه آقا اون روز میخواستیم بدیم 30 تا تک تومنی میشد. میگیم بله اون روز 30 تا تک تومنی میشد، نون کیلوی مثلا 1 تومن بود، حالا ما نون رو حساب میکنیم کیلو 30 تومن. بنابراین میگیم کفاره روزه میشه 900 تومن یک سالش. خب یکی از آقایون میگفت یه جایی 5 تومن حساب میکنه، تو میگی 900 تومن، یه عده‌ای هم دارن میسونن روزی 5 تومن به 150 تومن. گفتم بگو پس کسی دیگه برا ما پول نون نمیاره، مال همینه. خب 150 تومن کجا، 900 تومن کجا، میرن میدن اونجا که روزی 5 تومن ازشون میگیر. ما میگیم چه آقا قیمته؟ نه این تورم نیم، میگیم آقا قیمت روز باید بدیم. یوم نه یوم الادا. خب و این داستانه گوش کن.
بله درست، ولی در قاسی نه این صحیح نیست، با آدابا سازگار نیست.
چرا؟
بعض چیزاش برعکس میشه، مثلا بعد یه اجناس هست که تو بازار میاد اولیاش گیرونه، اون وقت قرض کرده، حالا در مرحله دوم سوم که آمده ارزون شده.
درست.
حالا این قاسی باید در چیکار باید
هیچ شما
گوشی آمده، الان گوشی 10 تومن شده. حالا باید 10 تومن بیده 15 تومن، چی شدی؟
قیمت یوم الادا. این
علال قیام
رو
باید
بیده. نه علال قیام مال کسانی است که قبول دارند که القاسب و یؤخذ به اشد یا اشق الاحوال. ما اینو قبول نداریم، دلیلی هم برش نیست. یه نکته ای آقای اشکالی نداره آقای، ولذا در باب خصم خدمت شما گفته اگر گوش کنیم، اگر خصم جوریست که مال در حکم تالفه، تالف نیست، تالف نیست، گوش کن
همین حرفا تو خمسی میگوشیم،
خمس هم میگیم یوم الادا، یوم الادا همه را میگیم یوم الادا. شما نگاه کن الان نخ از من قصب کرده پارچه بافت، لباس باش دوخت، نخ من الان موجوده ولی تبدیل به پارچه شده، یا رو لباس که دوخته شده خود نخ هست، اما این نخ رو بشکافیم ورداریم لباس چی میشه؟ از بین میره. یا تیراهن آمده زده تیراهن اصلی ساختمانش، قصبیست مال منه، آورده زده رو ستون اصلی ساختمان، من بگم این تیراهن منه اینا میخوام ببرم، تمام ساختمانش میاد پای. یا آمدن گفتن ما یه زمین داریم، فرض کن بر خیابونه، اومده از من بخرد بهش نفروختم، گفتم به این قیمت نمیدم. آقا ما رفتیم، بله برگرد، رفتیم و برگردیم یه جایی در غیاب ما آقا آمده گرد برداری کرده، قصب کرده، گرد برداری کرده، یک برجم زده رو زمین ما، یه برجا 100 طبقه فرض. خب ولی زمین مال منه، ولی الان برج که مال من نیست، برج مال خودشه، ولی زمین رو غصب کرد. خیلی خوب، الان در همه این موارد مال من در حکم چیه؟ تالف. یعنی من نمیتونم بگم به این آقا، چرا میتونم بگم زمین منو پس بده، ولی باید قیمت برجشو به قیمت روز بهش برگردم. میتونم این کارو بکنم، بگم اشکال بنابراین قصد گوش کنه، الان ساختمون مال اینه، من اگر میخوام زمینم رو وردارم پول ساخت اینو باید بدم. خب اگه پول ندارم که پول ساختو بهش به قیمت روز، اگه پول ندارم که پول ساختو بهش بدم، اون طرف باید من زمینم رو به قیمت روز پولشو بگیرم ازش. گوش کن، قصه قصب اینه، این تیراهن من، خب این تیراهن منو که قصب کرد گذاشت تو ستون اصلی ساختمانش، من دیگه نمیتونم بگم این مال منه، یالا باید همینو بده، این دیگه در حکم تالف. اگر مثلیست، بله، از این تیراهن کارخونه میزنه، یکی باید برای من بخره بیاد تحویل بده. مثلی نیست دیگه، این تیراهن دیگه نیست اصلا تو دنیا، اینو به سفارش من کارخونه زده است مثلا، خیلی خوب تبدیل میشد به قیمت. کارشناس میاد میگه این تیراهن الان اگر بود قیمتش اینه، قیمت را من از قاصد طلب دارم. داستان نخام به همین ترتیب. ولی قصه قصب این تفاوت رو با قبلی ها دارد که من هر جا قاصبم رو دیدم و میتونم پیادش کنم و حقم رو بگیرم، جایزه برم که این کار رو بکنم. دقت کردیم؟ و اما داستان قیمی، قیمی هم به نظر ما قصهش چیه؟ قصه یوم الاداس، علا خلاف مشهور، چون مشهور در زمان قیمی میرند رو صحیحه ابی ولاد و میگن قیمت او صحیحه، میگه قیمت یوم القصب. خب ما مفصل تو بحث قیمی بحث کردیم، قلالت اون صحیحه رو مناقشه کردیم و در قیمی هم قائلیم یا الله به قیمت یوم الادا. یه چای بده آقای شمس تا من تموم میشم. قیمت یوم، چرا لم کار من چیه که میگم قیمت یوم الادا؟ لمش این است که اصل در زمان مثله، و اذا فقدت مثل انتقال به قیمت پیدا میکن، و چون اصل در زمان مثله و همه قبول دارن زمان، یعنی این قول مستدله که در زمان مثل، بله اگر مثل فاقد شد قیمت یوم الاداس، قیمیان میشد قیمت یوم الادا. و این را کی با ما همراه است؟ فقیه یزدی در حاشیه مکاسبش جلد اول صفحه 502 میگه اصل در زمان مثل، یعنی اگه شما یه چیزی رو تلف کردی، قرض گرفتی، هرچی، باید مثلش رو بدی. اگه مثل نبود انتقال به قیمت پیدا میکنه. لذا همون که اصل شد مثل و شما مثل باید بخرید، تو بازار مثل به چه قیمتی بهت میفروشن؟ قیمت روز، یعنی قیمت یوم الادا. بنابراین قیمت هم که میخوای بدی باید قیمت یوم الادا بدی. و صحیحه ابی ولاد رو هم اونجا مناقشه کردیم، جلد 4 آرا صفحه 500 و بله 514. ملاحظه بفرمایید، جلد 4 514 مفصل مناقشه کردیم دیگه، عادل میکنی. پس اینم داستان قسم. پس قسم با اون دو صورت با هم تفاوت پیدا کرد. الحمدلله اولا و آخرا. مکاسب 6 جلد مکاسب بعد 23 سال تمام شد. خدای را سپاس میگوییم بر این نعمت. نمیدونم تا حالا 23 سال مکاسب کی گفته است، اطلاع ندارم. این دوره‌ای که ما گفتیم 23 سال طول کشید دقیقا، و امروز الحمدلله تمام شد. فردا و پس فردا درسمون برقراره. فردا و پس فردا رو حدود میگیم. و اما از بعد ماه مبارک دوستان پیشنهاد بدن، سال آینده نیست، بله دیگه سال شمسی، بعد ماه رمضان شنبه بعد عید فطر خدمت دوستان هستیم. چند تا کتاب رو من میگم، آیون تو گروه رای گیری کنید، هر که رای بیشتر آورد شروع میکنیم. چند تا کتاب، یکی کتاب اجاره، یکی کتاب قصب. متنمونو متن، هر جا که عروه باشد رو عروه میریم، هر جا عروه نباشد میریم رو شرایط. پس کتاب قصب، کتاب اجاره، کتاب شرکت، کتاب مضاربه، خب اینا کتابایی بود که به ذهن من رسید. دوستانم اگه کتاب دیگری پیشنهاد دارن بدن، بعد یه رأی گیری بکنید، هر کی با هر چه موافق است بنویسد من با فلان کتاب. یکی از آقایون، آقای الله دادی، زحمت بکشد آرا رو جمع کند، بگه هر کتابی چند تا رأی آورد. تا بعد اینکه شما رأی گیرید اونو کردید، بله، و اذا شاورته چی بعدش؟ بله، اون وقت یه استخارم بکنی. چون آدمایی که عقل پا به جایی هم ندارن با استخاره میرن جلو. بعد اینکه شما پیشنهاد دادید یه استخارم میکنیم، هرچه استخاره خوب آمد یکی از این کتابا را انشالله بعد ماه مبارک شروع خواهیم کرد. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آله. حالا مشورت هم خوبه آقای شمس،
یه نکایی با هم بکنید.
نه بحث بیمه ها خیلی مهمه.